بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 217 سطر 15. فلنتکلم الان فی القیاس الموقع للجهل المرکب به قضیت ذات وسط و نبدا بما یوقعه فی موجب کلی زی وسط فی شکل فنقول. بحثمون در جهل مرکب بود و توضیح می دادیم که اگر قضیه صحیح و صادقی داشته باشیم و شخصی درباره این قضیه به جهل مرکب بیفته و ضد این قضیه رو حق ببینه، چگونه می تواند بر اون قضیه‌ای که خودش حق دیده قیاس اقامه کند. بیان کردیم که احتمالاتی در مسئله متصورند و ما درباره این احتمالات باید بحث کنیم و مواردی رو که مغالط میتونه به مقصودش برسه در هر یک از این احتمالات ذکر کنیم. یکی از احتمالات این بود که قضیه صادقه قضیه بود بلا وسط، یا به قول خودشون به غیر انقطاع. بعد مقاله تو اون اشتباه میکرد. دیگه بحث کردیم، دیروزم من فهرست مباحث رو به طور جمع گفتم که تمام مطالب به طور خلاصه تو ذهن بیاد. حالا وارد جایی میشیم که قضیه صادقه دارای وسطه. در این حال میگیم که یا این وسط مناسب هست یا وسط مناسب نیست. اینطوری تقسیم میکنیم، یا وسط مناسب هست یا وسط مناسب نیست. باز در هر یک از دو حال یا قضیه صادقمون موجب است یا سالب است. چندین بحث میشه، الان شد 4 بس. یا وسط مناسب است یا نامناسب. در هر یک از دو حال اون قضیه که حق است و صدق است یا سالب است یا موجبه. بله؟ نه، اون توضیح میدم الان. این شد 4 قسم. حالا ما این 4 قسم رو باید بحث کنیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یه مطلبی رو یادم افتاد که اگه بذارم بحثمون بشه اونو بگم شاید یادم بره. از اولی که وارد این بحث شدیم یه نکته های من عرض کردم، نکته های خوبی هم بود، لازم بود در بین مباحث مورد توجه واقع بشند. مثلا یکی از نکته های این بود که چه در قیاس صحیح چه در قیاس فاسد ما صورت قیاس رو باید رعایت کنیم. در قیاس فاسد فقط ماده کاذبه، صورت هیچ خلالی نداره. این مطلبی بود که عرض کردم. توجه کردیم در تمام بحثم به این مسئله ما وفادار موندیم. یه مطلب دیگه هم گفته بودم که به نظرم رسید شاید بعضی ها توهم کنن که ما به این مطلب وفادار نموندیم، در حالی که اینم وفادار موندیم. مطلب اینه که من عرض کردم در تمام مثالهایی که ابن سینا میاره در طول بحث تا آخر تا اول فصل بعدی، یعنی در کل این بحثی که ما الان مشغول خوندنش هستیم، در تمام این بحث ایشون مثالهایی که میاره الف رو اکبر فرض میکنه، ب رو اسخر فرض میکنه و جیم رو اوسط. اما تو بعضی قیاس ها خلاف اینو دیدیم، مثلا توجه کنید به همین صفحه 217 که الان مشهور خوندنش هستیم، سطر دهم، سطر دهم داریم، ان کل ب یکون جیم لان کل ب الف و کل الف جیم. کل به الف میشه صغرا، کل الف جیم میشه کبرا، کل به جیم میشه نتیجه. الان دقت کنید در این شکل، به صورت شکل اوله، حد وسط ما الفه، کل به الف، کل الف جیم، کل به جیم، حد وسط الفه، در حالی که ما میگفتیم حد وسط همه جا جیمه نه الف، الف رو اکبر میگرفتیم. این چطور پیدا شد؟ شاید کسی به نظرت برسه که اون قاعده که من اول گفتم قاعده نبوده که حالا ابن سینا همش رعایتش کرده باشه، یه جهان تخلف شده، ولی توجه داشته باشه اینطور نیست. اون قاعده که اول از کردم به قوت خودش باقیه، همه جایشون جیم رد بسط میگیره و همه جا الف اکبر، همه جا به اصغر. این قیاسی که الان من خوندمش که در سطر دهم همین صفحه 217 بود، این قیاس قیاس مغالطی نبود، قیاسی بود که یکی از مقدمات رو در اختیار ما قرار میداد و مغالط اون مقدمه رو خراب می‌کرد. این اصلا جزء بحث ما نیست، اینا بحث‌های حاشیه ما بودن. اونجا که ما وارد بحث در قیاس مغالطی می‌شدیم، هیچ وقت الف حد وسط نبود، همیشه جیم حد وسط بود، همیشه الف اکبر بود. الان ملاحظه کنید این قیاسی که الان من خوندم قیاسی بود که میخواست کل و به جیم رو در اختیار ما بذاره تا ما بعداً بحث کنیم ببینیم مغالط چه قضیه ای رو تغییر بده تا به مقصود خودش برسه. اونجا که مغالط قیاس میچید و میخواست به مقصود خودش برسه، تمام جاها جیم حد وسط بود، الف اکبر بود، به اصغر بود. این قیاس هایی که الان ما داریم میبینیم که میبینید توش این قانون که عرض کردم رعایت نشده، این قیاس ها همشون حاشیه هستن، یعنی یک کاری دارن انجام میرن که شاید کمکی به مغالط بکنه، ولی اون قیاسی نیست که مغالط ترتیب میده. قیاسی که مغالط ترتیب میداد در تمامش اینطور بود که الف اکبر، به اصغر و جیم حد وسط. از این به بعد هم همینه، از این به بعد هم همینه. عرض کردم ابن سینا در اینجا کار خوبی کرده، همینه که این نظام رو به هم نریخته. اگه این نظام رو به هم میری خیلی مطلب مشکل میشد، ایشون این نظام رو رعایت کرده، باز یه خورده از سختی مطلب کاسته شده. خب این نکته بود که من میخواستم عرض کنم که یه وقتی فکر نکنید اون چه قبلا گفته شد تخلف شد، تخلف نکردیم، ما هر چی گفتیم عمل کردیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. این نکته بود مربوط به جلسه گذشته، شاید هم در آینده به درد بخوره، البته احتمال داره در آینده داشته باشیم. خب مطلبی که میخوام وارد بشیم اینه که قضیه‌ای که صادق است ذات و وسطن هست و نسبت به این قضیه مغالط جهل پیدا میکنه، جهل مرکب، یعنی نه خود این قضیه رو میاره، ضدش رو میاره. توجه کنید یه مطلب دیگه هم من عرض کنم، این نکته رو از اول نگفتم، این نکته باید از همون اولی که وارد بحث میشدم میگفتم، اینم یادم رفت ذکر بکنم، یعنی غافل شدم ازش. مقالط همیشه ضد قضیه حق رو انتخاب میکنه، نه نقیزشو. عبارت های ابن سینا رو دقت کرده باشید، همش تعبیر به ضد میکنه. ضد سالب کلی موجب کلی است، ضد موجب کلی سالب کلی است، در حالی که نقیز موجب کلی سالب جزئی است. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئی است. هیچ جا ما به نقیض کار نداریم. مغالط هیچ وقت قضیه حق ما رو نقیض نمی کنه، زد می کنه. این نکته هم توجه داشته باشید. در تمام این اقسام، این من به اول می گفتم، اولی که وارد بحث شدم بعد اینو می گفتم، تعبیرات ابن سینا نشون میداد، من دیگه توضیح ندادم، که همه جا مغالط ضد حق رو میگیره نه نقیض حق رو. لذا از سالب کلیه میاد به موجب کلیه، از موجب کلیه میره به سالب کلیه. بله؟ اصلا بحث ایشون اینه، اصلا بحث در کلیات ما داشتیم، از اول این اشاره کردم که بحث ما در کلیاته. اون وقت چون بحث ما در کلیاته باید مغالط ضد بگیره، اگه بخواد نقیض بگیره میریم تو بحث جزئیات. نمیخواستیم وارد مغالطه‌ای بشیم که توش قضایای جزئی مطرحه. تمام قضایای کلیه رو ما داشتیم رسیدگی میکردیم. حالا ابن سینا نمیخواست این کار رو بکنم. بحث مغالطه نداره ابن سینا. مغالطه در کتاب مغالطه باید بحث بشه. اینجا بحث جهل مرکبه. جهل مرکبه تو این قسمت داره تشریح میکنه و توضیح میده. شما ممکنه در قضایای جزئی هم جهل مرکب رو برای مغالط تصویر کنید، ولی اون دیگه الان مورد بحث ما نیست.
یعنی تا اونجایی که مغالط بتونه کاذب الکل میگیره، نه بله. کاذب الجز. حالا چه بخواد؟
حالا به قول شما بله، مغالط میخواسته کاذب الکل بگیره، لذا همه جا زد کرد، زدشو گذاشته، نقیض نیاورده. شاید هم منظور این بوده، این حرف بدی نیست، که قصد مغالط این بوده همه جا میخواسته، یعنی ابن سینا قصدش این بوده همه جا مغالطی رو که جهل مرکبش کامل است میخواسته اونجا مطرح کنه. یعنی وقتی قضیه موجبه مثلا موجبه کلی حقه، اگه سالبه جزئیش کنه همه حق رو کاذب نکرده، بخشی از حق رو کاذب کرده، و ابن سینا میخواد یه کاری بکنه که همه حق کاذب بشه. یعنی مغالط در تمام حق اشتباه کرده باشه و مبتلا به جهل مرکب شده باشه، لذا کلیات رو مطرح کرده، دیگه نرفته سراغ جزئی ها. سراغ جزئی ها میتونست بره، ولی منظورش این نبود.
چون ذات وسط نبودم تو فرض اول.
بله؟
تو فرض اول گفتیم که وسطدار نیست، و قضیه حق ما وسطدار نبود دیگه.
بله بله، اینمش بله. قضیه در اون بحثی که تا حالا میکردیم حدود دو صفحه و خورده ای طول کشید و تمام شد، دیروز تمام شد، در اونجا ما میگفتیم قضیه حق و قضیه صادقه وسط ندارد، ولی وقتی مغالط اون قضیه رو ضدش رو میآورد، چه بسا که اون ضد احتیاج به حد وسط پیدا میکرد. و دیدید که حد وسط مغالط هم سعی داشت که قیاس ترتیب بده تا قضیه کاذب خودش رو از طریق حد وسط به دست بیاره. پس قضایای کاذب او حد وسط داشت، قضیه صادقه ما حد وسط نداشت. الان میخوام وارد بحث در جایی بشیم که قضیه صادقه ما حد وسط دارد، قضیه صادقه ما حد وسط دارد. اینو میخوام الان وارد بحثش بشیم. دو تا بحث رو مطرح میکنه ابن سینا. یکی اونجا که قضیه حق ما موجبه کلیه است و جهل مرکب در این موجبه کلیه واقع می شود و اون موجبه کلیه رو می کنه سالبه کلیه. مغالط یا جاهل به جهل مرکب موجبه کلیه رو که حق می کنه سالبه کلیه، ضدشون میاره. پس حق قضیه موجبه کلیه ذات وسطه، مغالط تبدیلش میکنه به قضیه سالبه کلیه. عبارت رو نگاه کنید، ول نبدع، همین خط 15 که میخوام شروع کنم، ول مبدع به ما یوقع اوهو، یعنی یوقع اون شخص این جهل مرکب را یا یوق اون قیاس فرق نمی کند، اون جهل مرکب را فی موجب کلی زیبست، یعنی جهل مرکب تعلق می گیره به موجب کلی زیبست، یعنی این مشهول میشه به جهل مرکب. پس این حقه، موجبه کلی ذات وسط حقه، مجهول میشه به جهل مرکب. اون وقت جهل مرکب اینو دیگه قبول نمی کنه، یعنی موجبه کلی رو قبول نمی کنه، زدشو که سالب کلی از قبول میکنه. پس در این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، قضیه حق موجبه کلی است، قضیه باطل سالب کلی است. خب برق بزنیم، صفحه 218 رو بیاریم. دو خط مونده به آخر صفحه، یعنی صفحه 18 هم. اما قیاس الخود اول حق و سالبون و زن و موجبون. این عکسه. در ابتدا گفت ول نبده، به اونجا که قضیه حق موجب است قهرن قضیه کاذبه سالب است. حالا در این صفحه 218 سطر 18 میگه که اما قیاس الخدعی که حق در او سالب است و زن موجب، اون قضیه باطل موجب است، قضیه باطل موجب است. الان همین دوتا فرض داریم، کل بحثی که باقی مونده تا سر فصل بعدی همین دوتا بحثه. قضیه موجبه ذات وسط حق است، این یه بحث. قضیه سالبه ذات وسط حق است، این بحث دوم. قهرن در اونجایی که قضیه موجبه حق است، قضیه کاذبه میشه سالبه. قضیه سالبه هم از شکل اول در میاد، سالبه کلیه رو عرض میکنم، هم از شکل اول در میاد هم از شکل دوم. پس در بحث اولی که میخوام شروع کنیم، امروز میخوام شروع کنیم، هم شکل اول راه داره هم شکل دوم. چرا؟ چون مقالط سالبه کلیه رو میخواد نتیجه بگیره و سالبه کلیه رو میتونه از شکل اول نتیجه بگیره، میتونه از شکل دوم نتیجه بگیره. قضیه حق موجبه کلیه است، اونو مقالد نمیخواد نتیجه بگیره، موجبه کلیه از شکل اول نتیجه گرفته میشه، فقط از بقیه اشکال نتیجه گرفته نمیشه. ولی اون قضیه حق، اون مقالد قضیه حق رو نمیخواد نتیجه بگیره که فقط راهش شکل اول باشه، اون میخواد قضیه کاذب رو که سالب کلیه است نتیجه بگیره. هم شکل اول رو میتونه بیاره، هم شکل ثانی رو میتونه بیاره. پس بحث ما در این قسمت اول، بحث ما در این قسمت اول هم مربوط میشه به شکل اولی که مقالد تنظیم میکنه، هم مربوط میشه به شکل ثانی. اما در قسمت بعدی که در صفحه 218 سطر 18 شروع میشه، در اون قسمت سالب کلیه حقه، مقالد موجب کلیه رو درست میکنه، موجب کلیه رو میخواد نتیجه بگیره، موجب کلیه فقط از شکل اول نتیجه گرفته میشه. بنابراین در قسمت دوم ما دیگه شکل ثانی نداریم، فقط شکل اول داریم. یه خود بحثمون کوتاه‌تره، چون فقط اونجا شکل اوله. در قسمت اول مقالد هم به شکل اول توجه دارن، به شکل ثانی، ما هر دو رو باید مطرح کنیم. اما در قسمت دوم چون میخواد موجبه کلیه رو که کاذبه نتیجه بگیره، باید بره سراغ شکل اول. لذا ما در قسمت دوم فقط شکل اول مطرح میکنیم. اما در قسمت اول عبارت نگاه کنید، عبارت در همین صفحه 217 ابتدا مشخص نمی کنه که ورود در بحث، وارد در بحث که میشه، مشخص نمی کنه که از شکل اول میخوام استفاده کنم. چون عرض کردم در قسمت اول هم از شکل اول میشه استفاده کنه، مقالد هم از شکل ثانی. ابن سینا وقتی وارد بحث میشه مشخص نمی کنه که مقالد داره از شکل اول استفاده میکنه، بحث شروع میکنه. ولی در صفحه 218 سطر 2 نگاه کنید، میگه از شکل هو و شکل الاول، اونجا اشاره میکنه که مقاله در شکل اول داره استفاده میکنه، اولش اشاره نمیکنه، این لابلا اشاره میکنه. پس بحث شروع میشود با شکل اول، بعد همون صفحه 218 بیاد سطر 11 هم، یعنی وسط صفحه، اما مثل ذلك به شکل ثانی، از اونجا شکل ثانی شروع میکنه، از اول بحث هم اعلام میکنه که شکل ثانیه. در شکل اول وسط بحث اعلام کرد که شکل اوله، اول بحث اعلام نشد، وسط بحث اعلام کرد، اما در شکل ثانی از همون اول اعلام میکنه. خب حالا باز اینا توجه کنید، من تیکه تیکه عبارات رو جدا میکنم از هم که معلوم بشه بحثا چی جوریه. این یه خورده ذهن رو آماده میکنه برای دریافت مطالب، و به نظرم میرسه که اگرچه یه خورده طول میکشه ولی جایگاه مباحث روشن میشه و از هم ممتاز میشه، خیلی مطلب به نظر میرسه که روشن تر میشه. فایده شو؟ اینو من عرض کردم، من عرض کردم اینو قبلا وقتی ورود در بحث گفتم، احتمالا اون روز شما تشریف نداشتید، وقتی ورود در بحث گفتم بحث ما در برهانه، بحث ما در مغالطه نیست. چرا ابن سینا وارد بحث مغالطی شده؟ جواب دادم، چون ایشون عنوان فصلش این بود که چگونه غلط در قیاس راه پیدا میکنه، بعد برای اینکه بیان کنه، وقتی دو تا عنوان داشت فصلش دیگه، عنوان دومش این بود که چگونه غلط در قیاس برهانی راه پیدا میکنه، در قیاس برهانی چگونه غلط راه پیدا میکنه. وقتی خواست وارد عنوان دوم بشه، گفت جهل دو قسمه، جهل وسیع، جهل مرکب. جهل وسیع توضیح داد، جهل مرکب توضیح داد. تو جهل مرکب غلط بود دیگه، غلط مال جهل مرکب بود. چگونه غلط تو قیاس راه پیدا میکنه، یعنی چگونه جهل مرکب میاد. جهل مرکب این مغالطه، جهل مرکب در برهان یعنی مغالطه. وقتی شما برهانی رو دست یه نفر میدید، او در این برهانتون مبتلا به جهل مرکب میشه، مغالطه چی نمیکنه؟ یعنی همونی که میخواست با برهان به دست بیاره، میره ضدش رو با مغالطه به دست میاره. پس مناسبت داشت که ایشون وارد بحث مغالطه بشه. عنوان فصلش این بود که چگونه در قیاسات برهانی غلط راه پیدا میکنه. بعد غلطی که میخواست درست کنه، رفت سراغ جهل مرکب، چون غلط همون جهل مرکبه دیگه. جهل بسیط که نمیدونمه، غلط نیست، نمیدونه، جاهله. جهل مرکب غلطه، یعنی میگه اون نیست، این هست، حکم میکنه به این که این یکی هست، اون یکی نیست. خب این معلومه غلطه. اون وقت جای مغالطه تو همون جهل مرکبه. ایشون جهل مرکب رو توضیح داد، توضیح و بیان کرد که جهل مرکب در کجاها باقی میشه. حالا داره مثالش میزنه، مواردش رو گفت اول، بعدم شروع کرد به ذکر مثالها. در مثال ها هم بیان میکنه که اگر مغالطه میخواد، اگر مغالط میخواد جهل مرکب پیدا کند و میخواد مغالطه کند، در کدام موارد میتواند مغالطه کند و با چه قیاسی میتواند مغالطه کند، همه رو داره توضیح میده. موارد رو ذکر میکنه، قیاس ها رو میاره. پس بحث اینجاش بحث مناسبیه، بحث نامناسب نیست. خب حالا عبارت ها رو توجه کنید، من مطالب رو عبارت ها توضیح بدم. در ابتدای بحث مغالط میخواد از شکل اول استفاده کنه برای به دست آوردن قضیهی که سالبه کلی است و کاذب است. یک بار مصنف فرض میکنه که هر دو مقدمهی که مغالط داره استفاده میکنه مقدمه کاذبه باشند، تا مغالط بتونه قضیه کاذبه خودش رو از این دو مقدمه کاذبه نتیجه بگیره. همین صفحه 230 نگاه کنید، ولما غلط فیه، خط ما قبل آخر، یعنی خط 18 بیاد خط آخر، فلا یمکن ان یکذب فی المقدمتین جمیعا. اگه بخواد هر دو مقدمه کاذب داشته باشه و شکل اول بچینه نمیتونه. چرا نمیتونه توضیح میدیم. برید شکل، برید صفحه بعد، صفحه 218. ولی ایزن یمکن ان یکذب فی الصغرا، اگر بخواد صغرا رو کاذب قرار بده بازم نمیتونه. فقط یک راه داره، فقط یک راه داره و اون اینه که کبراش کاذب باشه. نه، حالا همه اینا بیان میکنیم، فقط من دارم فهرست میگم، الان توضیح نمیدم چرا. اگر بخواد از دو مقدمه کاذب استفاده کنه، راه برش بسته است. از دو مقدمه که صغراش کاذب استفاده کنه، راه بسته است. از دو مقدمه که کبراش کاذب بخواد استفاده کنه، میتونه. پس فقط یه راه براش است. تمام اینها در صورتی است که حد وسط مناسب باشه. این سطر عبارت رو دقت کنید، صفحه 217، سطر 17 هم. یعنی سه خط مونده به آخر. اما ازا کانال اوسط و مناسبه، در صورتی که اوسط مناسب باشه این مباحث داره، که در وقتی که اوسط مناسب بود و شخص یعنی مقالد خاص از شکل اول استفاده کند، از سراهی که در پیش پای اوست فقط یک راه برای او بازه، دو راه دیگه بس است. خب حالا صفحه 218 نگاه کنید، صفحه سوم. اما اذا کان الاوسط ليس مناسبا، اما اذا کان الاوسط ليس مناسبا، یعنی عطف بر اما اذا کان الاوسط مناسبا که در صفحه 217 سطر 17 هم دیدید. اینطوری ایشون وارد بحث شد، یا اوسط مناسب است یا اوسط مناسب نیست. اگه اوسط مناسب، همه جا میخواد از شکل اول استفاده کنه مقالتا، هنوز وارد شکل ثانی نشدیم. اوسط یک بار مناسب یک بار نامناسب، و این مقالت هم میخواد از شکل اول استفاده کنه. در صورتی که اوسط مناسب بود، از سه راه گفتیم فقط یک راه براش هست. حالا اگر اوسط نامناسب بود، میتواند از قیاس شکل اولی که هر دو مقدمش کاذبه استفاده کند. و نتیجه کاذبی خودش را بگیرد. اینو کجا توضیح میده؟ همین صفحه 218 سطر 5. فعین قیله کلو بجیم و هوا کذبون و ناشه امن جیم علی و هوا کذبون، هر دو رو کاذب میکنه. وقت ان تجل کذب، یعنی کذبی که خودش میخواد نتیجه میگیره با دو مقدمه کاذبه. بعد میاد خط پاراگراف بعدی، یعنی خط 8، یمکن ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. اینم توضیح میده، ممکنه شکل اولی تنظیم کنه که یه مقدمش صادق یه مقدمش کاذب و نتیجه کاذب بگیره. پس در فرضی که اوسط نامناسب باشد، سه صورت برای مغالط هست. یکی این که هر دو کاذب باشن، هر دو مقدمه. یکی این که صغرا کاذب باشد. دیگر این که کبرا کاذب باشد. حالا درباره این که صغرا بله، حالا بعد که رسیمون توضیح میدم، همین اندازه گفته باشم. تا اینجا توجه کردید؟ اونجا که شکل اول رو مقالد استفاده میکنه توضیح دادی، یا اوسط مناسب بود یا نامناسب. در وقتی که اوسط مناسب بود فقط یک راه برای مقالد بود و اون این بود که کبرا رو کاذب کنه. اما در صورتی که اوسط نامناسب بود سه تا راه براش بود. این تموم شد، از شکل اول بیرون رفتیم. میریم سراغ شکل ثانی. شکل ثانی در صورتی که هر دو مقدمه کاذب بالکل باشن راه بسته است. قبلا گفتیم در شکل ثانی که هر دو مقدمه کاذب بالکلن، هر کار کنید نتیجه صادقه گرفته میشه و مقالطی که میخواد نتیجه کاذب بگیره به مقصودش نمیرسه. پس این راه برش بسته است. چراشو قبلا گفتیم، حالا دوباره میگی. اینا من فقط فهرست دارم توضیح میدم، فقط فهرست رو دارم بیان میکنم که عبارت ها رو از هم جدا کنید، چون به من گفته شده که اول یه توضیح همینجور فهرستی بده، بعدن بیا توضیح مطلب رو بگو، چون همین فهرست گفتن ذهن رو آماده تر میکنه. بعد در جایی که یکی از دو مقدمه کاذب باشه، کاذب بالکل باشه، اینجا راه برای مقالد بازه. در جایی که هر دو مقدمه کاذب بالجز باشن، اونجا راه برای مقالد بازه. پس مقالد سه تا راه پیش پاش هست که یه راهش بسته است. راه بسته اینه که دو مقدم شکل ثانی ها، اینو توجه داشته باشه، شکل ثانی ها. یه راهی که بسته است اینه که مقالط بخواد در این شکل ثانی از دو مقدمه کاذب استفاده کنه، این راه بسته است. اما اگر بخواد از شکل ثانی استفاده کنه که یه مقدمش کاذبه، اشکالی نداره. اگر دو مقدمش هم کاذب باشه، منتها کاذب بالجز نه کاذب بالکل، اونم اشکال نداره. پس دو مقدمه کاذب بالکل درست نیست، راه بسته است. دو مقدمه کاذب بالجز درست، راه بازه. یه مقدمه کاذب یه مقدمه صادق هم راه بازه. پس مقاله در اینجا دو تا راه داره، از سه تا راه دو تا راه برش بازه، یه راه بسته است. عبارت رو نگاه کنید. اما مثل ذالک تو سطر 11 همین صفحه 218، اما مثل ذالک فی شکل ثانی آخر خط، فان الکاذبتین فی الکل قد بان ان نتیجتهما صادقه. پس راه برای مقالد بسته است، چون مقالد به نتیجه کاذب نمیرسه. بعد پاراگراف بعد ببینید سطر 13، اما اذا کانت اهدا هما، یعنی اهدا المقدمتین کاذبتن فلکل ایت هما کانت، میخواد صغرا باشه میخواد کبرا باشه، راه برای مقالد بازه. بیاد پاراگراف بعدی، یعنی سطر 16، اما الکاذبتان فلجز راه براش بازه. بعد دیگه از سطر 18 وارد قسمت بعدی میشیم، یعنی وارد جایی میشیم که قضیه حقمون سالبه است، قضیه مقالط موجبه کلی است و گفتیم موجبه کلیه فقط از شکل اول به دست میاد و در چنین حالتی مقالط فقط میتونه از شکل اول استفاده کنه. اون بیانش انشالله بمونه وقتی که رسیدیم بیان کنه. پس فهرست این قسمت اول رو گفتم، حالا جمعش کنم. حد وسط یا مناسب است یا نامناسب. ببینید قسمت اول این بود که موجب کلیه حق، سالب کلیه کاذب. این سالب کلیه رو هم مقالط میتونست از شکل اول به دست بیاره، هم از شکل دوم. ابتدا وارد اونجا میشیم که از شکل اول میخواد به دست بیاره، میگیم البته اعلام هم نمی کنیم از شکل اول، سینه اعلام نشده، وسط ها اعلام کرده. در صورتی که بخواد از شکل اول به دست بیاره، یا حد وسط مناسب است یا نامناسب. اگه مناسب باشه فقط یک راه داره، اگه نامناسب باشه گفتیم سه راه داره. اگه بخواد بره سراغ شکل ثانی، در شکل ثانی سه تا راه پیش پاش هست. یه راه که هر دو مقدمه کاذب باشن بالکل بسته است، راهی که دو مقدمه کاذب بلجز باشن بازه، راهی که دو مقدمه یکی صادق باشه یکی کاذب اونم بازه. اینه تمام مطلبیست گفت. یه مطلب مهمی رو من امروز اشاره کنم، متن شاید نتونم بخونم ولی این مطلب بسیار مهمه و باید بهش توجه کنید. منظور از حد وسط مناسب و غیر مناسب چیست؟ اینو من هم میگفتم ولی توضیح نمیدادم. این باید توضیح داده بشه و در همه جا هم باید مورد توجه باشه، چون ببینید تمام بس تقریبا رو همینه. همه جا میگه حد وسط مناسبه یا نامناسبه، یه جا میگه چه حد وسط مناسب باشد چه نباشد، همش این بحثه. این اگه روشن نشه مطلب مبهم میمونه. این باید روشن بشه. نه اقامه برهان همیشه میتونه بکنه. حد وسط مناسب الان توضیح میدم یعنی چی. حد وسط اگر به نحو کلی با طرفین مناسب باشد، سازگار باشه، طرفین یعنی اصغر و اکبر، به عبارت دیگر به طور کلی قابل اثبات باشد هم بر اکبر هم بر اصغر، کل انسانین حیوان، و کل فرسین حیوان. نمیخوام شکل تنظیم کنم، این شکلی که الان من دارم میگم حد وسطش که حیوانه محمول شکل ثانیه، هر دو قضیه موجب کلی هست، با موجب دو تا موجب کلی شکل ثانی تنظیم نمیشه، اختلاف در سلب و ایجاب بین مقدمه تن لازمه. من نمیخوام قیاس تنظیم کنم، میخوام شکل، میخوام حد وسط رو بگم. کل انسانن حیوان، کل فرسن حیوان، اینجا حد وسط مناسبه، اینجا حد وسط مناسبه، چون شما حیوانو برای هر دو طرف یعنی هم برای اصغر هم برای اکبر میتونید اثبات کنید به نحو کلی. تمام افراد انسان حیوانن، تمام افراد فرس حیوانن، این حد وسط مناسبه. اما یک بار شما حد وسط رو برای یکی از دو طرف ثابت میکنید و ناچارید که از طرف دیگه سلبش کنید، مثلا کل انسان حیوان و لا شیء من الحجر به حیوان، این حد وسط یه نامناسب، نتیجه میگیریم ولی حد وسط نامناسب. این توضیح بود که من برای مناسب و نامناسب گفتم. یه عبارت خود ابن سینا داره، اون عبارت توجه کنید و همونو معیار توضیح مناسب و نامناسب قرار بدید. اینی که من گفتم مثالم زدم خوب بود، اما بهتر اینه که خود عبارت ابن سینا توجه کنید. صفحه 219 رو بیارید، صفحه 219 سطر دوم. فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، پشترش عطف تفسیر میگیره و این عطف تفسیر راهگشاست. فا این کان الحد در اوسط غیر مناسب، یعنی به حیث لا ینعقد من نسبت صادق علت طرفین قیاس و ینتج الحق. اگر ما این حد وسط رو به طرفین نسبت دادیم و نتیجه حق گرفتیم، حد وسط میشه مناسب. اگر به طرفین نسبت دادیم نتیجه حق نگرفتیم، حد وسط میشه نامناسب. این یه قاعده کلی برای تشخیص مناسب نامناسبه که خود ابن سینا با این عطف تفسیر تبیین کرده. اول گفته فا این کان الحد و حد الوسط غیر مناسب، بعد پسرش گفته و به حیث، یعنی و این کان الحد الوسط به حیث لا ینعقد من نسبت صادقه الی طرفین، من نسبت صادقه یعنی صغرا و کبرا تون باید صادق باشه، به الی طرفین یعنی به اصغر و اکبر، این حد وسط رو نسبت میدید، نسبت هم نسبت صادقه است، یعنی هم در جایی که حد وسط رو به اصغر نسبت میدید نسبت نسبت صادقه است یعنی صغرا صادقه، همون جایی که حد وسط رو با اکبر مربوط میکنید نسبتتون نسبت صادقه است یعنی کبرا صادقه، صغرا و کبرا هر دو باید صادق باشه، نتیجه صدق هم باید بگیرید، قیاس و ینتج الحق، نتیجه صدق هم باید بگیرید. پس برای اینکه تشخیص بدید که این حد وسط مناسب هست یا مناسب نیست، حد وسط یک بار به اصغر بچسبونید تا صغرا درست بشه، یک بار به اکبر بچسبونید تا کبرا درست بشه. این دو تا صغرا و کبرا نگاه کنید ببینید صادق هستن یا کاذب. اگه صادقن و نتیجه صدق میرن، بدونید که حد وسط مناسبه. اگه یکی از این دو کاذب درآمد یا نتیجه باطل درآمد، بدونید که حد وسط نامناسبه. بله، حد وسط مناسب قبلا هم گفتیم، باید عرض ذاتی باشد یا ذاتی با بیساقوجی باشد، یا عرض لازم باشد یا ذاتی با بیساقوجی باشد، که اینو قبلا هم داشتیم. ولی خب حالا الان چون مقداری از این مسائل گذشته و ممکنه فراموش کرده باشیم، این عبارت ابن سینا در ذکرتون باشه. هر جا که حد وسط خواستید به این مناسب هست یا مناسب نیست، با این معیاری که خود ابن سینا ذکر کرده بسنجید. بله، نتیجه حق نتیجه صادقه. بله، انشالله بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. من مطالب و فهرستش رو گفتم، حد وسط مناسب و نامناسب هم تبیین کردم، دیگه نمیرسیم به بقیه مطالب، بذاریمش انشالله برای جلسه بعد بخونیم.